خب بحث امروز ما مربوط با تزویج احمق است، کسی که یا حمقا، حالا هر دو شو بحث می‌کنم. خب مراد از حمق نارسایی عقلی است، نه این که طرف مجنون باشه. در تشخیص خوب و بد توان تشخیص خوب و بد رو نداره. خیلی به عبارت دیگر هوش اجتماعی او پایینه. این کسی که هوش اجتماعیش پایینه ما میگیم احمق. مراد ما از احمق دیوانه نیست، بلکه مراد ما از احمق هوش اجتماعی پایینه. خب در روایات، حالا مرحوم صاحب وسائل که این بحث رو مطرح کرده، عنوان کرده، این عنوان رو آورده که کراهت و تزویج تزوج الحمقا و عدم کراهت تزویج الاحمق. این تفصیل قائد شده در مسئله حماقت بین مرد و زن، که اگر طرف مرد باشه بخوای زن بهش بدی، نه این مشکلی نداره. زن دادن به احمق مشکلی نداره، ولی زن احمق گرفتن اینجا مکروه. حالا باید ببینیم آیا واقعا این تفصیل جا دارد یا ندارد و وجهش چیست. روایات بخوانیم ببینیم از روایات چه استفاده میشه. آیا این تفصیل رو بعضی از فقها هم دادن، یعنی این مخصوص صاحب مسائل ما گفتیم چون عنوان صاحب مسائل اینه مطرحش کردیم، بلا فقها هم خیلی ها همین تفسیر رو قائل شد. روایت اول در این باب صحیحه سکونی است. محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابی عن النوفلی عن السکونی، گفتیم این سند صحیحه. نوفلی و سکونی هر دو از روایات تفسیر علی بن ابراهیم هست، به اضافه اون که ادله دیگر هم ما بر وثاقشون داریم. عن ابی عبدالله علیه السلام قال امیر المؤمنین صلوات الله علیه ایاکم و تزویج الحمقاء فإن صحبتها بلاء وولدها ضياع. این روایت در وسائل است، جلد 20 از وسائل 30 جلدی، صفحه 84، باب مقدمات النكاح، باب 33، حدیث 1. صحبتها بلاء که معلومه یعنی خودم با مشکل گرفتار میشه، یه زن ناتوان از لحاظ هوش اجتماعی بخواد ازدواج کنه، براش همیشه مشکل درست میکنه. با همسایه دعواش میشه، با خود شوهرش دعواش میشه، بهانه های بیجا میگیره، لذا صحبت ها بلا. و ولده ها ضیاع، این ولده ها ضیاع دو مصداق میتونه باش داشته باشه. یعنی ولده ها ضیاع اولادش گم میشن یعنی چی؟ از دست میرن. یعنی چه؟ میتونه به دو شیوه این کار انجام یا دو مصداق داشته باشه. مصداق اول این که زن احمق در بچه دار شدن معمولا بچه دار نمیشه، چون در روایت دیگر اینو داریم که زن احمق، حالا شاید همین پایین آمدن هوش اجتماعیش اثر داشته باشه در فعال شدن اون بخشی از بدن این زن که باید فرزندآوری بکند به وسیله فعال شدن اون بخش. این یک مصداق ولدها ضیاع است که در فرزندآوری ناتوانی برش به وجود میاد، یا کم توانی. مصداق دومی که خب چون زن بیشترین تأثیر در تربیت بچه ها داره، بچه ها تا سنین 7-8-10 سالگی یا بیشتر گاهی بالاتر اصلا اینها تو دامن زن تربیت می شود، ما تجربه داریم، هم تجربه تاریخی داریم هم تجربه اجتماعی معاصر، که زن بیش از مرد در پرورش اخلاقی بچه ها اثر گذاره. خیلی از موارد داشتیم، مرد خانواده مرد صالحی نبوده، اما زن زن صالحی بوده، بچه ها خوب از آب در آمده. ما زیاد نمونه داشتیم، عکسش رو هم داشتیم، مرد خانه مرد بسیار صالحی بوده، زن زن غیر صالحی بوده، اون بچه ناصالح از او به وجود آمده. شاید نکته اون که فرزند نوح فرزند ناصالحی از آب در آمد و خدا فرمود انه عمل غیر صالح، شاید نکته اش این بود که در سوره عرضات تحریم آمده که ضرب الله مثلا للذین کفر امرأة نوح و امرأة لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما فلم یغنیا عنهما من الله شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین. این دوتا زن که یکیشون زن نوح بوده، خدا میفرماید این زن صالحی نبود، شاید این بچه بچه این زن بوده که اون بچه هم ناصالح از آب در آمده. و تجربه اجتماعی ما همین رو میگه که زن خیلی تأثیر داره در تربیت بچه ها. زن ناصالح ولو شوهر صالحی باشه، آخرش اثر خودش رو بچه میگذاره. خب حالا اگه زن همقا باشه و توان تربیت بچه ها رو نداره، زن احمق نمیتونه تو دوامنشی بچه صالح خوب خدمتگزار به جامعه با رفتار سالم و خوب تربیت کنه. پس همون دیگه، این گفتیم دو مصداق داریم، یا بچه دار نمیشه. حالا این بچه دار نمیشه چه به دلیل ناتوانی طبیعی، چه به دلیل عدم خواست او باشه. خب اینی که میگیم بی ربط نیست، چون روایت داریم، ما اینو داریم میگیم. روایت دیگر روایتی است که مادر مرحوم کلینی روایت کرده است به سندش، البته سند مشتمل بر ارسال است. عن ابی عبدالله علیه السلام قال زوج الاحمق ولا تزوج الحمقا. این تفصیل تو این روایت به صراحه آمده، ولا تزوج الحمقا فان الاحمق ينجب والحمقا لا تنجب. حتی حضرت تعلیل آورده که چرا میگیم که میتونید شو به مرد احمق زن بدید، چون برای مرد احمق حماقتش مانع از بچه دار شدنش نمیشه، اما زن احمق حماقتش مانع از بچه دار شدنش میشه. شاید این نکتهش همین باشه که شما گفتید، زن احمق مانع خودش ممکنه مانع بشه از اینکه بچه دار بشه. حالا مثلا الحمدلله زن احمق مثل که تو این عصر ما خیلی هم زیاد شده. ما قبلا میگفتیم زن احمق یعنی چه، حالا بریم کاملا داریم میفهمیم. زن به هر حال بر مبنای این روایت، گرچه این روایت ارسال دارد یعنی نمیشه مبنای فتوا قرار بگیره، ولی به هر حال این احتمال رو ایجاد میکند که ما اون بلده ها ضیاعی رو که در روایت قبل آمده بتونیم، عام هم هست به هر حال بلده ها ضیاع شامل این جنبه هم میشه به هر حال. خب از همین روایت، همین روایت دوم مخصوصا، نکته تفصیل بین هما معلوم شد. البته معلوم شد که این تفصیل تفصیلی نیست که دلیل محکم داشته باشه. تفصیلی که مرحوم صاحب وسائل داده در عنوان بحث مبتنی بر همین روایته، ولی این روایت مرسله است. و لذا ما نمیتوانیم بر مبنای این روایت این تفسیر رو قائل بشیم الان حول فتوا که بگیم بله تزویج احمق کراهت ندارد ولی ازدواج با حمقا کراهت داره. لکن چون اون نکته کراهت، نکته اعتبار عقلی کراهت وجود داره، لذا تقویت میکند این دلیل دال بر چرا؟ دال بر عدم کراهت تزویج حمقا. این اون نکته اعتبار عقلی این رو تقویت میکند و لذا جای این هست که قائل به کراهت زن دادن، کراهت زن گرفتن، زن احمق گرفتن میتواند بشه. این زنی رو که آدم میخواد بره بگه بیده هوش اجتماعیش چقدره، یه زن با هوش اجتماعی یک پایین هست، این گرفتاری برای آدم درست میکنه. فرمود فإن صحبتها بلا ولدها ضیاء، این روشنه. اما احمق دلیل نداریم، یعنی ما میتوانیم این تفسیر رو نه تنها بر اساس اون روایت مرسلی مرحوم صاحب وسائل که از کلینی روایت کرد، بلکه بر این اساس که بگیم بر کراهت تزویج زن احمق دلیل داریم، بر کراهت زن دادن به احمق لااقل دلیل نداریم. ولذا این تفسیر جای خواهد داشت که ما تفسیر قائل بشیم در قبول به کراهت، بین کراهت زن دادن به احمق که اینجا میتونیم قائل بشیم که نه دلیل بر کراهت نداریم و اون روایات عامه استحباب تزویج شامل این مورد هم میشه، و بین زن احمق که این روایت صحیح السندی که نقل کردیم در اثبات کراهت زن احمق گرفتن کفایت میکنه. گفتیم که این ضیاء شامل همه این موارد میشه، یعنی ضیاء عبارت عامه است، هم شامل ضیاء از لحاظ تربیتی میشه از لحاظ معنوی و اخلاقی، هم ضیاء از لحاظ طبیعی و از لحاظ تکوینی، هر دو شامل میشه. حالا این ضیاء تکوینیش به چند شکله، یا به این شکل که اصلا بچه دار نمیشه، یا اینکه بچه ممکنه نگه نداره بچه رو، یا اگه بچه آورد نتونه تربیتش کنه، که این بحث ضیاء تربیتی و ضیاء معنوی است. بنابراین ما به این نتیجه رسیدیم که این حرف درسته، یعنی این که ما بتوانیم فتوا بدهیم که بله زن دادن به احمق کراهت ندارد، یعنی مرد احمق باشه که زن بهش بده، مخصوصا اگه زن دادن با هوشی باشه، این بهتر از این است که زن یکی دو تا احمق با هم دیگه زن بشن، خیلی کار درستی نیست. بله بله، ولی زن احمق گرفتن کراهت داره. این نتیجه بحث ماست که ما به این نتیجه میرسیم که دلیل مساعد این مبناست. اون عنوانی رو که از مرحوم صاحب وسائل آورده عنوان درستی است که ازدواج با زن احمق کراهت دارد، منتها زن به احمق دادن کراهت ندارن چون دلیلی بر کراهتش نیست. بله؟ یعنی صاحب غیر احمق هم بشه؟ چی توسه؟ خب دیگه همین احتمال اولی است که ما گفتیم که این همین حماقت، همین پایین بودن هوش اجتماعی اثر گذاره در مسئله قدرت و زاد و ولد در زنان. بله، ناتوانی جسمی، یعنی همین حماقت همراه میشه گاهی با یک سری از ناتوانی های جسمی. بله، این توسعه نیست، این خب همون توسعه دادن از احمق رو شامل بکنیم که غیر احمق ها میده من این توسعه. یعنی حالا بگیم بد نیست بحث شما رو یه شکل علمی بدیم، بگیم احمق دو جوره است، یک احمق موضوعی، یک احمق حکمی. یعنی که از که احمق است، واقعا احمق است، موضوعا احمق است، صفات هم صفات هم بود. یکی هست نه احمق هم نیست، هوش اجتماعیش پایین، اما کارهای احمقانه میکنه، کارهای تو جامعه که حرکت میکنه کارش احمقانه است. بله حالا تمام این توسعه‌ای که شما میگید به این شکل شاید بشه بعد مطرحش کرد که حالا اگه کسی موضوعا احمق نیست اما حکمان به این معنی رفتار احمقانه است، رفتارهای احمقانه انجام میده. به جامعه سعادت چه ربطی داره؟ تقسیم بندی. نه حالا نمیتونیم اینقدر توسعه حکمی بدیم که هر آدم بد اخلاق رو بگیم احمق، یا هر آدمی که تکامل اخلاقی نیافته بگیم احمق. نه، هر چی که مسئله هوش اجتماعی مسئله عرفیه، ربطی هم به شرع نداره. تو نیست که مسئله عرفیه. عرض کردم مردم در عرف هم گاهی این رو یه کسی که نه هوشش درست هوشه، میفهمه که باید چیکار بکنه چیکار نکنه، اما با این که میدونه که نباید این کار رو بکنه میره میکنه، میدونه که نباید بکنه، شاید هم گاهی مثلا نکنه اون کار رو، اما گاهی هم میره میکنه. شاید مثلا فرض کنید که ما معتادین به مواد مخدر رو، حالا اگر نخواهیم ادله کراهت تزویج شارب خمر رو شامل اینها هم بدانیم با الغای خصوصیت، ولی می توانیم شاید از این بابم بیان بگیم که خب کسی که مواد کشی میکنه، یعنی معتاد میکنه خودش رو، این گرچه عقلش هم درست است و هوش اجتماعیش هم کامله، این رفتارش رفتار خیلی کامل احمقانه است، مخصوصا وقتی این رفتار تبدیل به اعتیاد بشه، رفتار تداوم پیدا. خب از مسئله کراهت تزویج احمق به طریق اولا کراهت زن دادن، کراهت زن گرفتن، زن مجنونه گرفتن استفاده میشه. یعنی اگه زن مجنونه بود، اصلا دیوانه بود، خب به طریق اولا ازدواج با زن دیوانه کراهتش ثابت خواهد شد، احتیاج به دلیل دیگر نداریم ما. همون دلیل دال بر کراهت زن گرفتن، زن احمق گرفتن اثبات میکند کراهت زن مجنون گرفتن رو، ولی دلیل هم داریم. محمد ابن یحیی، محمد ابن یعقوب، عن محمد ابن یحیی، عن احمد ابن محمد، عن ابن محبوب، عن ابی ایوب الخزاز یا خراز، عن محمد ابن مسلم، عن ابی جعفر علیه السلام قال سأله بعض أصحابنا عن الرجل المسلم تعجبه المرأة الحسناء أيصلح له أن يتزوجها وهي مجنونة؟ إذن الزيبائي سموه عقلي درستي ندر مجنونة، آیا می شود با او ازدواج کرد؟ یه انسان مسلم، مرد مسلمان، با یه زن مجنونه زیباروی ازدواج کرد؟ قال الله ولكن إن كانت عنده أمة مجنونة فلا بأس بأن يطعها ولا يطلب ولدها. از این ولا يطلب ولدهای در امه، پس که اگه امه داشته باشه خب میتونه از امه استفاده جنسی کنه، ولی دنبال بچه از امه نباشه. معلوم میشه که نظر به همین دارد که زن مجنونه اینجا دیگه تأثیر تکوینیش احتمالش خیلی بالاست، زن دیوانه تأثیر تکوینی در چی؟ در بچه داشته باشه، بچه هم از نظر عقلی نارسایی پیدا کنه. خب بنابراین علاوه بر اون اولویتی که در روایت استفاده میشه، خود این روایت هم دلالت دارد و اعتبار عقلی هم اینجا کمک میکند به این معنا. اما مرد مجنون باز ما چون دلیلی نداریم بر کراهت زن دادن به مرد مجنون، البته اگر اون روایت سکونی رو بگیریم فإن صحبتها بلا، چون تعلیل صحبتها بلا دارد، البته اون در زن فهمقا آمده. منتها این نکته در مرد مجنون هم هست که صحبت او بلا، یعنی زنی بخواد بره با یه زن مسلمان آخری بخواد بره یه مرد مجنونی با یه مرد مجنون ازدواج، خود صحبت او بلا. ما از اون روایت میشه میتونیم استفاده کنیم با توجه به تعلیلش، بعد تنقیح منات میکنیم و میتوانیم استفاده کنیم کراهت همچنین ازدواج با مردی که مجنون است. این بحث رو تا همینجا به پایان میرسانیم، ادامه بحث رو انشاءالله هفته آینده دنبال. و صلی الله علی محمد و آل محمد.